اونم با یه مقررات سخت و دست و پاگیری یا این که واقعا وجود نداره و اون بروکراسی اداری که خیلی به تولید کننده های ما واقعا هم زمان بر است و همین که وقت میبره، همین که هزینه بره و تا این که بتونن تحصیلات حداقلی رو بگیرن خیلی بایستی وقت و سرمایه رو و هزینه رو انجام بدن و به نتیجه هم نرسن. یکی از مواردی که میتونه کمک بده به تولید کننده های ما در اختیار گذاشتن مراکز عرضه ماهی در سطح مراکز استان ها و یا کشور است که در اختیار اتحادیه ها یا تولید کننده ها قرار داده بشه، بتونن ماهی تولیدی رو به صورت مستقیم در مراکز استان ها و یا در جاهای دیگه عرضه بکنن.
بله، این ضرباهنگ برای امروزمون هم که حال و هوای مجلسمون یه جورایی صنعت و معدن تجارتیه سمتیه خیلی میخوره اتفاقا. آره، آقای قالیباف گفته آقای جهانگیری حق صحبت کردن نداره، آقای رئیس جمهور اگه میخواست حرفی بزنه خودش تشریف میاره. آقای رئیس جمهور از کرونا میترسه، آقا با چه زبونی بگه میترسه؟ جلسه میخواد بذاره به 6 متر فاصله عرضی و طولی با وزیراش جلسه میذاره، میترسه بیاد تو مجلس. خب حالش بد میشه، مریض میشه، ناراحت میشه، خوب نیست براش. و ضمن اینی که شما یادتون باشه آقای مدرس خیابانی الان میگن دیگه صحبت نکن. نه بزنم بگم دیگه، ازتون خواهش میکنم که اون سری هم به آقای مدرس خیابانی رأی ندادید. این وزارت خونه فعلی ما 11 ماهه که با سرپرست داره میچرخه، همش این سرپرست اون سرپرست. و خواهش میکنم ازتون، فکر میکنم که مهمان مجلسیمونم دوستان به من نگفتن احتمالا دیگه با توجه به این شرایط نمیتونن بیان، میخوان رأی اعتماد بدن. حتما رأی اعتماد میدن، مطمئنم که رأی اعتماد میدن. خیلی متشکرم، اینو باید میگفتم، اگه نمیگفتم یه جوری حالم بد بود. رای بدید تو رو خدا به این وزیره، رای بدید بره وزارتخونه وزیردار بشه که امثال آقای کمیلیان و آقای اخوان اینا حداقل مشکلشون یه ذره کمتر بشه، یه نفر اونجا باشه که پاسخگو باشه. خب آقای جوزری نوبتی هم باشه، نوبت شما سودان هم هستید. من این حرفایی که میزنم بعدن بخش حقوقیش رو شما در نظر بگیرید ایشالله. که اگر منو یه موقع اتفاقی برام افتاد بتونید از من حمایت کنید.
به هر حال
وکالتم هم قبول
کنم. خواهش میکنم. مولانا عزیز میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. آنگونه عمل کردند که ما به چنین وضعیتی افتادیم. آقای رئیس جمهور حالا اگر انشاءالله تدبیری بکنن این چند ماه آخر
رو بخیر. وزارتخونه رو دوست نداره آقای رئیس جمهور، باور کن اصلا خوشش نمیاد، اصلا جز وزارتخونه هاش نیست
متاسفانه.
خب
ببینید، مورد سوم یا آیتم سوم، دشواری تأمین مالی از بانک هاست. یه مورد تکراریه که بنده و حضرت عالی و مهمانان برنامه مدت ها راجبش صحبت کردیم.
این رو بشکافیم.
بله،
چون راه حلی میخوایم راه حل بدیم.
درسته.
و ببینیم که راهکاری عملا هست که مثلا این اتفاق رو یه جوری خودمون مدیریت بکنیم و یه قانونی رو با مجلسیون صحبت بکنیم و بگیم تو مجلس شما بیاین این کار رو انجام بدید یا نه.
قطعاً هست. ببینید، اول مشکل رو مطرح کنیم به صورت خیلی گذرا. سال هاست که به عنوان یکی از اصلی ترین موانع دشواری تأمین مالی از طریق بانک ها مطرحه و از عوامل متعددی ناشی میشه، مثل انباشت منابع بانک ها در بنگاهداری. بانک ها به بنگاهدارها تبدیل شدن جناب آرایش. دوم، سختگیری و مانع تراشی در پرداخت تسهیلات.
یک ساختمونای لوکسی میسازن. بله. شما بیا ببین لاکچری
ماشاءالله
متری 560 میلیون تومان پارسال قیمت گذاری میکردن، الان که دیگه هیچی. مرکز تجاری میسازن.
بله
بله.
خب بله، بنگاهدارها شدن در واقع. بانک ها در واقع بانکدار نیستن دیگه، کسبه های ما هستن. قد میخوام. و پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها عموماً با سختگیری مواجه میشه، همون گونه که در جلسه گذشته اشاره کردم. جهت ارائه ضمانت‌نامه پرداخت مطابق بخشنامه بانک مرکزی، بانک عامل که مسئول در واقع اون تودی ضمانتنامه هست، 25% از مبلغ ضمانتنامه رو پول میگیره، یعنی ابتدا از تولید کننده پول رو میگیره، 25% اون مبلغ رو، بعد ضمانتنامه رو صادر میکنه. این 25% حداقل هست جناب آرش، حداقل 25%. بحث تسهیلات که با ضامن‌ها و وثیقه‌های متعدد و سنگین و بهره بسیار زیاد و عموماً برای تولید کننده توجیه اقتصادی نداره و در صورت عدم توان تولید کننده در پرداخت تسهیلات در سررسید معوق میشه و با جریمه تأخیر مواجه میشه. یه بلیه‌ای که اخیراً ظهور کرده جریمه تأخیر، جناب آرش، بخشی از درآمد بانک تعریف شده، یعنی بخشی از کاسبی بانک ها گرفتن جریمه است. بانک های ما متاسفانه عادت کردن به جریمه گرفتن و خیلی هم خوشحال میشم از این بابت، چون جریمه های سنگینی هم هست که اگر تولید کننده نتونه اون رو پرداخت کنه و واحد تولیدی تعطیل بشه، متاسفانه میان واحد تولیدی رو به شیوهی که عرض میکنم تملک میکنن، که اینجا جا داره دادستانهای محترم، رؤسای محترم کل دادگستریای استان ورود کنن و اجازه این کار رو به بانک ها ندن. سازوکار حقوقی
آقای رئیسی
بله
دستورشو داد.
بله دستور دادن. دادستان‌های مثل دادستان محترم استان فارس، چون بحثتون استان فارس بود، رئیس کل محترم دادگستری استان فارس که خدمتشون من رسیدم برای یکی از این تولیدهایی که در خدمتشون هستم، ورود کردم و اجازه تملک رو به بانک ها ندادن.
اصلا بانک بخواد ماهیداری کنه، مثلا ماهی پرورش بده، خیلی خوبه خداییش، خیلی پسندیده است. نه
البته ماهیگیران خوبی هستن ولی پرورش دهنده بعید میدونم.
آها ماهیگیران، آره راست میگی، من اینو یادم نبود. ممنونم از اینکه یه حقوقدان همیشه دعوت میکنی تو برنامه، بالاخره هوای منم دارن و میدونن که بالاخره من اگه خواستن ببرن ایشون هم خوب جواب میدن.
خواهش
در خدمتتون هستی
که اگر خواستن ببرن به همراه
یه حقوقدان ببرن. خب آقای کمیلیان، چند تا مورد رو مستقیما آقای جزره اشاره کردن. یکی این جریمه هایی که برای شما در نظر میگیره بانک، که اگر دیر پرداخت داشته باشید بلا فاصله جریمه ها شروع میشه، بعد از جریمه میان دست میذارن رو کارخونه شما و کارخونه شما رو کلن میخوان تصاحب بکنن. آیا در شرایط فعلی واقعا ما تولید کننده ای رو داریم که نیازمند وام بانکی نباشه، نیازمند تسهیلات نباشه، یا نه به خاطر این نوسانات نیازمند 100% هستن و باید این اتفاق بیفته براشون؟
ببینید، خب من کاشی یه سری مطالب آماده می کردم که حالا اگه جلسات بعد در خدمت بودم حتما این کار می کنم، که روش تأمین مالی شرکت ها. خب طبیعتا می دونین، یعنی شما حتی اگر به عنوان یه بنگاه میدونین یه سری درآمد داشته باشین و بتونین اون درآمدا رو تا جاهای دیگه ای رو سرمایه گذاری کنین و یه وام ارزون تر بگیرین، اصل بنگاهداری میگه این کارو انجام بده. میدونین که اون درآمد جاهای دیگه میشه درآمدهای غیر عملیاتی، درآمدی که شما از فعالیت اصلیتونه میشه درآمد عملیاتیتون. و نه اگه شما بخواین تو شما رشد بکنین که 100% نیازمند وامین. میدونی من خدمتتون عرض کردم، من وقتی که می‌داشتم قطعات وارد می‌کردم، از زمانی که قطعات من سفارش گذاشته بشه تا وقتی که قطعات من بشه و کالای آماده فروش، این میشد نزدیک 6 ماه. خب شما وقتی کالای آماده فروش هم دارین که یه جا فروخته نمیشه، به طور متوسط 1 ماه 2 ماه 2 ماه و نیم موجودی انبار دارین. خیلی خب، و وقتی هم که اون زمان شما مثلا، خب الان فروش نقدی شده، بیشتر اوقات این فروش 4 ماهه 5 ماهه 3 ماهه. خب شما نگاه بکنید، شما پول خودتو گذاشتی دارید 10-11 ماه پولتو بر میگردونی، یعنی شما عملا پولتم یه بار در سال نمیتونی بگردونی. شما نیاز به این درآمد از بانک دارین، نیاز به وام خارجی دارین، ریفایننس دارین که شما بتونین کالاتون و پولتون رو در سال 2 بار 3 بار 4 بار بگردونین که با حداقل سود و در تعداد عملیات بالا براتون سوداوری انجام بشه، که بتونین سرمایه گذاری کنین تو ماشین‌آلات بهتر، استخدام بهتر، گسترش کارخونه. ولی وقتی که این شرایط پیش نمیاد، ناخودآگاه بنگاه‌ها هی کوچیک و کوچکتر میشن تا از بین برن، ناخودآگاه تا آروم آروم مرگشون رو ببینین. این واقعیت تولید ماست.
در شرایط کنونی اگر قرار باشه که ما این بخش تولیدی کشور رو هرچه بیشتر و بیشتر فعالش بکنیم. من دو تا سوال میپرسم. یک، واردات رو کاملا منحل بکنیم، واردات رو اجازه ندیم. دو، بیایم مشکلات بانکی رو به شکل قانونمند و هدفمند از مجلس شورای اسلامی قانونیش بکنیم که این شکلی حداقل برای گرفتن تسهیلات تولید کننده ها دچار مشکل نباشن. کدوم یک از این دوتا؟
ببینید، پیش کنه میشه، نمیشه گفت کدومشون، هر جفتشون به موازی هم و بره جلو، هر جفتشون خیلی.
گزینه اول من، آیا برای بحث رقابت تولید لازم هست که به فرض مثال در لوازم خونگی ما بیایم برند ایرانی رو با برند خارجی در کنار هم قرار بدیم که این قدرت مقایسه تبدیل بشه به این که ما هم فناوریمون، مهندسیمون و تکنولوژیمون رو به روز بکنیم، آپدیت بکنیم و یه شرایطی رو ایجاد بکنیم در جامعه فعلی و بازار خریدمون که این کالای ارزشمندی حتی برای صادر کردن هم باشد.
یه سوال دارم، ما واردات خودرو رو ممنوع اعلام کردیم، آیا الان ما خودروی تونستیم تولید بکنیم که قابل رقابت؟
آقای کمیلیان راجع به خودرو صحبت میکنه، من دوباره یه چیزی میگم که نباید بگم و تصدور میدن که راجع به خودرو صحبت نکنه. خودرو رو که اصلا اگر در این دوتا کارخونه رو ببندن و ایران خودرو و سایپا رو تعطیل کنن و برن به مشاغل دیگه بپردازن، واقعا ممنونشون میشیم، خیلی تشکرم ازشون میکنیم، دمشون هم خیلی گرم. اصلا آیه نازل نشده که ما صنعت خودرو داشته باشیم. آقا خیلی از کشورها صنعت خودرو ندارن و با واردات حداقلی خودرو با قیمت بسیار بسیار خوب دارن بهترین و لوکس‌ترین خودروها رو مردم کشورشون دارن سوار میشن. ما هی اصرار میکنیم که خودروساز باشیم، آقا نیستیم، نمیتونیم باشیم، به دلیل اینکه مدیرانمون این کارا نیستن، مدیران ما در خودروسازی این کارا نیستن. آقایون میگن آقا این پراید که مثلا شده 100 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، این برای ما ضرر داره، داریم تولید میکنیم. والا نسازید آخه، تو رو خدا نسازید. مردممون هم که دمشون گرم، بگی 100 میلیون میخرن، 150 میلیون میخرن، 200 میلیون میخرن، 300 میلیون میخرن، فرقی براشون نمیکنه ظاهرا. و خدا وکیلی این سیستمی هم که اینجا هست هیچ کجای دنیا نیست. آقای جزایر، به نظر شما اگر ما بیام قانونی رو وضع بکنیم که یه مقداری بخش واردات کالا رو برای تولید کنندگان شرایط ایجاد بکنیم که به هیچ شکل ممکنه نتونن هر کارایی رو وارد بازار مصرف بکنن، مثلا جنس درجه 3 چینی، آقای کمیل یا نیاد بخواد با جنس داخلی ما رقابت بکنه، اگر هم داره میاد جنس درجه 1 چین بیاد که مثلا با شما مقابله هم قرار بگیرن و مقایسه بشن و شما مجبور شید کیفیتت رو به روز بکنی. و یکم بخش قانونمند کردن این بانک ها از سوی مجلسه. ما نیاز داریم به یک قانون واحدی که کل بانک ها از اون تبعیت بکنن،
که تبعیت نمی کنن جناب آرش. ببینید، من سازوکار پیچیده ای رو که بانک ها برای در واقع مکیدن خون صنعت، که اول بایستی مشخص بشه آیا خوردن خون میت مباح هست.
آخه سوالای شهری نپرسید اینجوری از من.
صنعتی که مشرف به موت هست، آخرین رمقه های خودش رو میگذرونه، اداره مالیات محترم و بانک های محترم آخرین قطرات خونش رو دارن میمکن. من یه سازوکار حقوقی که بانک ها برای تملک املاک مردم استفاده میکنن رو خدمتتون عرض میکنم و یه راه حل کوتاه با توجه به زمان برنامه شما ارائه بدم. ببینید، بانک ها در زمانی که اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص میکنن برای تضمین حقوقشون و تسریع در وصول مطالبات، اقدام به اخذ وثایق میکنن، عموما هم وثایق غیر منقول، و بر اساس ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در صورت عدم پرداخت در سررسید و معوق شدن اون تسهیلات از طریق صدور اجرایی و برگزاری حراج و فروش عین مرهونه، اون در واقع ملکی که در رهن گرفتن، یا مراجعه به محاکم، مطالبات خودشون رو وصول میکنن. حالا بانک ها چه ترفندی زدن که اصلا به محکمه نرن، میان علاوه بر انعقاد عقود اسلامی و تنظیم سند رهنی، موضوع ماده 777 قانون مدنی، با این عنوان که علاوه بر تعهدات اصلی موضوع عقد می توان به تعهدات اضافی برای طرفین شرط نمود، به لحاظ عدم آگاهی راهن، یعنی تولید کنندهی که میاد ملکش رو، کارخونش رو به رهن میگذاره، یا نسبت به عواقب این کار آگاهی نداره و یا با آگاهی و علارغم میل باطنیش به طور مجزا و بی قید شرط وکالت فروش مال مرهون و ضمن العقد رهن یا با اخذ وکالت فروش مجزا از راهن و بدون تشریفات اجرایی نسبت به فروش یا تملک مال مرهون به نفع خودشون مبادرت می‌ورزند. لکن با تصویب ماده 19 قانون رفع موانع تولید در سال 1394 این عمل حقوقی مورد نهی قانونگذار قرار گرفت که متاسفانه بانک‌ها علی رغم تصریح و نص صریح قانون از این منع قانونگذار تبعیت نکرده و همچنان رویه گذشته رو ادامه میدهند. من خلاصه عرضم رو بگم، یعنی هم میان مال مردم رو در رهن میگذارن که رهن گرفتن به لحاظ حقوقی محتاج رعایت ماده 34 قانون ثبت هست و اقامه دعوا در محاکم، به خاطری که نرن توی محاکم حتی هزینه دادرسی رو هم ندن، میان وکالت فروش میگیرن که آقا به محض این که شما سر رسید شد، علاوه بر قرارداد رهنی ما وکالت فروش داشته باشیم، بریم آقا کارخونه شما، ملک شما رو بفروشیم و متعلق به خودمونه، اموال تولید کننده رو تملک میکنن. حالا راه حلش چیه؟ من در یک مجلسی که خدمت حضرت عالی بودم عرض کردم راه حلش انعقاد قراردادهای سه طرفه، که یکی از بانک‌های محترم، اجازه است نام بیارم؟
بله بله،
بانک انصار. بله. که من خدمت تولید کننده بودم، معوقات بسیار کلانی داشتن و ناچار از در واقع قسمندیش بودم و اقساط رو هم نتونسته بودم پرداخت کنن، اومدن قرارداد سه جانبه به پیشنهاد بنده منعقد کردن، به این صورت که خریداری برای کالای اون تولید کننده رو در سطح استان که استان فارس هم بود مشخص شد، دو خریدار عمده مشخص شد. پس از این که خریداران مشخص شدن، اومدن بانک و تولید کننده و خریداران قرارداد سه جانبه بستن و بانک اومد در تولید کالای تولید کننده شریک شد، بخشی رو به عنوان هزینه حقوق و دستمزد و هزینه سربار به تولید کننده پرداخت کرد، بخشی از پولی که این خریداران پرداخت می‌کردند و بخشی رو به عنوان معوقات و بخشی از جریمه تأخیر تادیه که بخش دیگریش با بخشودگی مواجه شد برداشت کردند. یک راه حل ساده و وزین که یک تولید کننده ورشکست نشد، تصویه نشد و تونست به ادامه حیات خودش
بانک برسه. هم تازه حق
بانک هم به حقوقش رسید، ولی بانک های دیگه متاسفانه از این کار امتناع میکنن، چون نفعشون جناب آرایش در این نید
درست.
میگن نه، اگر ما کارخانه تو رو تملک کنیم، دستگاه تو رو، ماشینالات تو رو، به نفعمون هست، بیشتر درست. به پول میرسیم،
خیلی میتونن مدیریت کنن. آقا خیلی متشکرم، یک دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی صحبت شما رو بشنویم. آقای مهندس کمیلی،
تنها رای این که ما از این شرایط بیرون بیایم ارتباط مثمر ثمر با کشورهای دنیاست، حل مشکلات بانکیه، وگرنه شما با دستور نمیتونین تولید و ایجاد بکنین. اگر برای یک کارخونه خارجی صرفه داشته باشه تو ایران کارخونه بزنه، میزنه. اگر براش نصرفه نمیزنه. شما نمیتونین دستوری بگی من جلوی واردات کالا رو میگیرم. تا حالا جلوی این واردات همه این کارا رو انجام دادین، یا منجر میشه به قاچاق، یا منجر میشه به قول معروف انواع راههایی که برای راههای موازی وجود داره.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. این برنامه توسط حسین سلطانی تهیه کننده، یحیی عاجبی نویسنده برنامه، سرکار خانم ربانی هماهنگی و مدیریت میز صدا را هم آقای وجودی بر عهده داشتن. من حمید آرش هم که مثل همیشه کمترین و در خدمت شما بودم. بی عشق نشاط و طرب افزون نشود، بی عشق وجود خوب و موزون نشود. ایرانی ها بهترینن و بیشک لایق بهترین. راه حل وجود دارد. We'll be right back.
عزیزان شنونده، راه حل تقدیم شما شد و ممنونم که همچنان ما را همراهی میکنید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. درود بر شما و سپاس از همراهیتون. همطور که میدونین از مقدس‌ترین جهادها جهاد برای دفاع از حقوق انسانی هست، اتفاقی که در دوران جنگ تحمیلی توسط هموطنان غیورمون رقم خورد و به واسطه گرامی داشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس رو داشتیم که همچنان برقرار هست و به همین بهانه ارتباط ما برقرار شده با همکار گزارشگرمون آقای قفارزاده، مستقر در این نمایشگاه واقع در باغ موزه دفاع مقدس. آقای قفارزاده سلام بر شما، روزتون بخیر، از حال و هوای نمایشگاه برامون.
به نام پروردگار مهربان و منان، عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم حضور شما، تشکر خانم محمود وند و حضور همه شنوندگان عزیز و صمیمی شبکه رادیویی گفتگو. برای همه از جان آرزوی بهروزی و بهخوامی دارم. امروز 8 مهر ماه نخومین روزی هست که نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت، دستاوردهای نیروهای مسلح کشورمون در محل باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران برقرار هست و در حال حاضر هم که من دارم با شما صحبت میکنم جمعی از رابطین و اصطلاحا وابستگان نظامی نیروهای مسلح در حال بازدید از برفه‌های متعدد و مختلف این نمایشگاه هستن. وابستگان نظامی اصطلاح تخصصی هست،
بله،
یعنی رابطین و اشخاصی که به عنوان نماینده های نیروهای مسلح کشورهای مختلف در کشور ما و در سایر کشورها حضور دارن. تا چند دقیقه پیش هم بنده شاهد بودم که تعدادی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس عزیزانمون در هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و دیگر دوستان عزیز پیشکسوت از بخت‌ها و غرفه‌های متعدد و مختلف نمایشگاه بازدید می‌کردن. من الان دقیقاً در مدخل ورودی بخشی از نمایشگاه هستم که سالن مصطفی و سرپوشیده‌ای داره و در ابتدای ورودی این سالن سرپوشیده سمت راست غرفه‌ای رو ملاحظه می‌کنم که متعلق هست به مرکز مطالعات راهبردی، معاونت اطلاعات، معاونت طرح و برنامه و دانشگاه فرماندهی و ستاد یا همون داهود. در حال حاضر هم در کنار این غرفه هستم، کتاب‌های مختلف متعدد نظامی رو دارم می‌بینم که مستقر شدن روی میز و همینطور پایان‌نامه‌های نظامی که مورد دید و بازدید مردم خوب کشورمون، افشار نظامی و غیر نظامی قرار می‌گیره. اگر اجازه داشته باشم چند دقیقه هم کلام میشم با مسئول این غرفه، جناب سرهنگ رضا جهانفر، که خودشون هم از نویسندگان و اهل قلم ارتش هستن.
بله.
جناب سرهنگ سلام بر شما، روز شما بخیر، خدا قوت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین مخاطبین عزیز این برنامه رادیویی.
زنده باشید جناب جهانفر بزرگوار. بفرمایید که اصلا غرفه محصولات فرهنگی و مکتوبات در یک نمایشگاهی که محل عرض کنم که نمایش دستاوردها و جنگ افزارهای نظامی هست چه روی کردی داره و با چه هدفی این امر انجام گرفته؟
به صدا برسم که در نمایشگاه اقتدار 40 این غرفه اختصاص داره به معاونت طرح، برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران و علاوه بر این که در حوزه‌های تخصصی معاونت دستن در کار ارتش، متولی دانش و پژوهش ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش و مصدر که در بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی اولین توصیه حضرت آقا توصیه به علم و دانش و پژوهش است و ستون ثمرات علم و دانش و پژوهش مدیریت دانش است. کتاب و محصولات فرهنگی مثل نشریات، مقالات از جمله ابزارهای انتقال و تبادل دانش محسوب میشن. در این نمایشگاه انتشارات مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر چندین انتشاراتی دارای مجوز که فعالیت هاشون در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران در قالب آیین‌نامه‌های وزارت ارشاد انجام میشه، اما سیاست گذاری کلانشون در خصوص نشر توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه و یک معاونت آینده در ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین میشه عرضه شده. بخش دیگری از کار ما بحث انتقال دانش هستش. اگر امروز پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشکسوتان کهن‌ترین سازمان تامین امنیت ایران اسلامی تجربیات خودشون رو در اختیار جوانان قرار میدن و ما بدون نیاز به مستشاران خارجی و با استفاده از دانش بومی خودمان به قطب دانش و پژوهش در برخی از حوزه‌های تخصصی در منطقه غرب آسیا مبدل شدیم، این رو مدیون این پیشکسوتان عزیز و بزرگ معمار انقلاب اسلامی و حضرت آقا و در واقع امامین انقلاب هستیم که تأکید کردن بر علم و دانش و پژوهش و عدم وابستگی به خارج از مرزها.
بسیار عالی. جان سنگ، امروز روز جایگاه علمی ارتش و نیروهای مسلح ما در کشور چه جایگاهی؟ اگر بخواییم قیاسی بکنیم بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها، مرتبه علمی ارتش و نیروهای مسلح کجاست؟
ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای 7 دانشگاه با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که این دانشگاه ها ابزارهای تولید علم رو، تولید دانش رو و تبادل اون رو در اختیار دارن و قطب محسوب میشن در بعضی از حوزه های دانش و پژوهش و سرریز ارزم بود شما اقدامات دانش و پژوهش در دانشگاه های ارتش، مراکز مطالعات، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های ارتش در قالب تفاهم‌نامه هایی که با برخی از مراکز علمی پیشرو در کشور منعقد شده منتقل میشه به بخش کشوری تا در فرایند توسعه و پیشرفت کشور اثرگذار باشه.
بسیار عالی. من شاهد بودم که امروز و روزهای گذشته تعداد زیادی از پیشکسوتان و عمرای ارتش نظامیان می اومدن از غرفه بازدید میکردن. یه دفتری هم الان میبینم که شروع ما هست و در حال حاضر یکی از پیشکسوتان نیروی دریایی دارن مطالبی رو مینویسن. مرحله بازدیدها چطور بود؟ بازخوردی که گرفتید تا بدین لحظه چگونه بوده؟
خوشبختانه غرفه معاونت طرح و برنامه و بودجه و مدیریت دانش ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پرمخاطب ترین غرفه های نمایشگاه اقتدار 40 شناخته شده. مخاطبین این غرفه و مدعوین این غرفه فقط از کارکنان نیروهای مسلح نیستند، عمدتا از خانواده های محترم هستند، دانشگاهیان، پژوهشگران و بسیاری از اونها میخواهم بدانند با توجه به اینکه ستون فقرات علم و پژوهش مدیریت دانش است و اولین توصیه حضرت آقا در بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی توصیه به علم و پژوهش است، ارتش جمهوری اسلامی ایران چه کرده، چه جایگاهی داره و چه خدماتی رو میتواند در حوزه دانش و پژوهش ارائه بکنه. خوشبختانه محصولات ارائه شده منجر به دلگرمی دوستداران انقلاب و جوانان عزیزی شده که دست در نکاران تحقق گام دوم انقلاب اسلامی خواهند.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. خوشحال شدم از گفتگو با شما جناب سرهنگ جهانفر عزیز. برای شما همه تلاشگران در نیروهای مسلح آرزوی توفیق و پایداری می‌کنم. اگر فرمایش خاصی ندارید با شما خداحافظی.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح که خدمتگزاران مردم ایران اسلامی هستند قرار دادید و این فرصت پیش اومد تا فعالیت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش و پژوهش به مخاطبین عزیز ارائه بشه و امیدواریم که بتوانیم در مسیر تحقق گام دوم انقلاب اسلامی اثرگذارتر از همیشه باشیم. متشکرم.
الهی آمین. ممنونم. من یه نکته هم خانم محمودزاده
هستم. خیلی کوتاه. شنوندگان
عزیز خیلی کوتاه چون فرصت هم نداریم. نمایشگاه انشالله تا روز جمعه همچنان در حال فعالیت هست. ممکنه که تا روز شنبه هفته آینده هم تمدید بشه. همه روزه از ساعت 9 صبح تا ساعت 5 هست. پذیرای قدوم مبارک مردم خوب هست.
من ممنونم از گزارش شما. سپاسگزارم آقای غفارزاده و باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. منم ممنونم. به خدا نگهدار شما. We'll be right back.
درود بر شما و ممنونم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. مطابق روز سه‌شنبه ها ساعت 11 آوای قانون رو خواهیم داشت که در این برنامه موضوع